أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا و ایای فتقو. بعد از هبوط آدم و حوا علیهم السلام به زمین و استقرار شیطان با اونها در زمین و تحکیم عداوت بین انسان و شیطان، مسئله ضرورت وحی و دین مطرح می شود. انسانی که با دشمن در زمین درگیر است بدون راهنمایی به مقصد نمی رسد. راهنمایی انسان هم تنها از راه وحی است و وحی هم برای انسان ضروری خواهد بود. عقل از درون، وحی از بیرون هدایت انسان را به عهده دارد. خدای سبحان انسانها را در برابر این هدایت آسمانی مختار معرفی کرد. فرمود هر کس مطیع هدایت خدا بود از خوف و حزن مسئول است و هر کس تکذیب و انکار کرد گرفتار عذاب قیامت خواهد شد. این اختصاصی به نسل و عصر و امثال زارک ندارد. آدم و من دونه محکوم این اصل کلی است. لذا خطاب به آدم و حوا علیهم السلام میکند، میفرماید که اگر هدایتی از طرف من نازل شده است، شما یکی از این دو راه را میتوانید انتخاب بکنید. اگر راه پیروی را انتخاب کردید که پایانش نفی خوف و حزن است و اگر بیراه رفتید کفر و تکذیب را پذیرفتید، پایانش عذاب است. گاهی خدای سبحان به عنوان اصل کلی بیان می کند، می فرماید فمن تبع هدای، بدون اینکه کسی را مخاطب قرار بدهد. گاهی بنی آدم را مخاطب قرار می دهد، گاهی بنی اسرائیل را مخاطب قرار می دهد، گاهی مؤمنین را مخاطب قرار میدهد مثل یا ایها الذین آمنو، گاهی اشخاص را مخاطب قرار میدهد به رسول یا به غیر رسول خطاب میکند. ولی اصل کلی است. اصل کلی را هم در سوره بقره مشخص فرمود، هم در سوره طه. در سوره بقره این بود که فما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فی خالدون. که این والذین کفروا و کذبوا به منزله الذین لم یتبعوا الهدى خواهد بود. چون که در سوره طه هم فرمود فما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا یضل ولا یشقی و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا. اینها معادل همان، اختصاصی به گروه خاص ندارد. گاهی به بنی آدم خطاب می کند که انسان را هشدار بدهد. وقتی گفت یا بنی آدم، یعنی شما فرزند کسی هستید که اغوا و وسوسه شیطان او را از جنت به در آورد. در همون سوره اعراف وقتی جریان آدم و حوا علیه السلام را ذکر می کند، آیه 26 به بعد این است: یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم. آیه 27 این است: یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. این یا بنی آدم هشدار به همون داستان گذشته است. فرمود ای بنی آدم، همون کاری که شیطان با پدرتون کرد مواظب باشید با شما نکند. لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. در آیه محل بحث میفرماید یا بنی اسرائیل. این یا بنی اسرائیل که در قرآن مکرر ذکر شده است، مخصوصا در همین سوره مبارکه بقره، این چنین نیست که اختصاصی داشته باشند تا خدای سبحان دستور رو به اونها بدهد. در همین آیه محل بحث فرمود یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفو به عهدی، اوفو به عهدکم. عهدی که خدای سبحان با همه انسان‌ها در میان گذاشت همان است: یا بنی آدم علم اعهد الیکم الا تعبدوا الشیطان. این عهد الله است. این عهد الله شامل آدم و من دونه خواهد بود؟ موارد خاص عهود مخصوص دارد، ولی اصل کلی همون لزوم تبعیت از وحی است به عنوان عهد خدا. و خدای سبحان این دو راه را در برابر وحی فراراه انسان‌ها نصب کرد. اونگاه فرمود اگر شما به عهدم وفا کردید، من به عهدم وفا میکنم. من گفتم که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، شما هم به عهدتون وفا کنید، شما هم تابع باشید. اگر تابع وحی شدید هیچ خوف و حزنی در قیامت نداری. پس این که فرمود یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، یک حکم خاصی نیست که قبلی ها نداشتن و بعدی ها هم نداشته باشن. همین معنا را که ذکر نعمت است، تذکر نعمت است، گاهی خدای سبحان به مسلمین و مؤمنین هشدار میدهد. به مؤمنین میفرماید هشدار باشید. اذکروا نعمتی التي نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمتی اخوانا. به مسلمین صدر اسلام میفرماید شما متذکر نعمت باشید. قبل از آمدن وحی نوعا درگیر و دشمن هم بودید، آمدن وحی شما را برادر و متحد کرد. اذکروا نعمت الله التي انعم علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم. شما قبل از اسلام به جان هم می افتادید، اوس و خزرج مانندون، بعد از اسلام متحد شدید. این نعمت وحدت را خدا به شما مرحمت کرده است. چون اتحاد یک نزدیک، گرچه هر چه نعمت هست خدا می دهد، اما بعضی از نعم به حسب ظاهر یه علل سوری دارد، نظیر نعم مادی. اما وحدت یه نعمتی نیست که انسان از راه های عادی بتواند او را تأمین کند. چون اتحاد در بدن نیست انسان کنار هم جمع بشه در این سمینار شرکت کند. بیان است امیر سلام الله علیه نسبت به افرادی که غالباً با یکدیگر متحد نبودن، میفهمود بین که ایها المجتمع تو ابدانهم المتشتت تو احواهم، کسانی که بدنها شما کنار هم جمع شده است ولی هوا و میل و اراده هاش تو فرق میکند. با یه همچی گروهی نمیشه انقلاب را پیش بود. حضرت فرمود من با شما نمیتونم کار بکنم، به شما هرگز پیروز نمیشوید. اگر ابدانتون مجتمع شد، آرایتون هم مجتمع باشد، ما مقصد میرسیم. ایها المجتمع تو ابدانهم المتشتت تو احواهم. هوا و میل دست انسان نیست که انسان بتواند با دیگران متحد بشود و کفر را براندازد. اگر انسان وارسته بود و اهل تقوا بود، خدای سبحان این نعمت را به او اعطا میکند. قلب بخواهد با قلب دیگر منسجم بشود، جز به اختیار مقلب القلوب نخواهد بود. خدا این نعمت وحدت را هم به همه نخواهد داد. اگر کسی اون چرا میداند و مقدور او صحیحاً عمل کند، به نعمت توحید و وحدت که عالی ترین نعمت است دسترسی پیدا میکند. منظور آن است که خدای سبحان به مسلمین صدر اسلام میفرماید به یاد وحدت باشید. قبلا دشمن بودید، ما شما را متحد کردیم. پس این چنین نیست که اختصاصی بنی اسرائیل داشته باشد یا درباره حکم خاصی باشد دون احکام دیگر. گاهی بدون خطاب و ندای اصل کلی دارد که فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یا فمن تبع هدای فلا یذل ولا یشقا. گاهی خطاب دارد به عنوان یا بنی آدم، گاهی خطاب دارد به عنوان یا اهل کتاب، گاهی خطاب دارد به عنوان یا بنی اسرائیل، گاهی هم به عنوان یا ایها الذین آمنو. در این کریمه که فرمود یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، مخصوص بنی اسرائیل نیست، به ما هم فرمود بین که متذکر نعمت باشید. اذ کنتم قلیلا تخافون اعتخطفکم الناس فآواکم. به مسلمین صدر اسلام بفرماد شما به یاد اون روزی باشید که ضعیف بودید و هر روز شما را اختطاف میکردن و میرو بودن، ما شما را تکثیر و تقویت کردیم. الان که قدرت پیدا کردید بهتر دین را بشناسید. بنابراین اختصاصی به گروه خاص نظیر بنی اسرائیل یا امثال ذالک ندارد، چون که نعمت هم نعمت مخصوصی نیست. هر چه که کمال هستیست نعمت خدای سبحان است. لذا جمع نیاورد، نفهمود نعمای مرا متذکر باشید. این جنس است و هر چه خیر است نعمت است.
و هر چه نعمت است از خداست، چون ما بکن من نعمتن فمن الله. اینو در سوره نحل فرمود که منعمی غیر از خدا ندارید، ولی نعمتی غیر از خدا ندارید، هر نعمتی هست از خداست. لذا در اونجا فرمود و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، مفرد آورد، جمع نیاورد، چون جنس مراد است. و اگر این مفرد بود که مفرد قابل شمارش نیست، یکی رو که آدم نمیشمارد، خب یکی یکی است. این که فرمود این تعدو نعمت الله لا تحصوها، این جنس مراد است، مستغرق و تمام نعم رو غرق میکند، لذا قابل شمارش نیست. وگرنه یک مفرد را که انسان نمیشمارد، بر فرضم قابل عد باشد، قابل احصا هست. این که فرمود و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، منظور جنس است. این نعمت مضاف به الله همه نعم را استیعاب دارد و شامل میشود. هر چه خیر است نعمت است، و هر چه نعمت است ولی نعمتی جز خدا نیست برای او، لذا فرمود قابل احسانی است. در اینجا هم که نعمت را به خود اضافه کرد، نفرمود نعمای من، نظیر همون آیه سوره نحل است، فرمود به یاد همه نعمم باشی. اگر انسان به یاد همه نعم خدا بود که هرگز نه خود را صاحب نعمت میداند، نه برای خود ولی نعمتی غیر از خدا میشناسد. و این آیه کریمه که سه بخش دارد، یک بخشش ما را به رحمت حق متوجه میکند که بخش اول است، یک بخشش ما را به انتقام و قهر خدا هشدار میدهد که بخش سوم است، این بخش وسط ما را به وفاداری عهد هشدار میدهد. در بخش اول میفرماید به یاد نعم من باشی، در بخش سوم فرمود تنها از من بترسی، در بخش وسط فرمود به این که به عهد خدا احترام بگذاری. این که فرمود یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفو به عهدی اوف به عهدکم و ایای فرهمون، این سه بخش را که تحلیل می فرمایید می بینید نتیجهش این خواهد شد. خدای سبحان انبیا را و عقل را به انسانها داد تا انسان راه راست طی کند، این عهد الله است. و فرمود شیطان هم می کوشد که حیثیت شما را ببرد، تمام تلاش و کوشش شیطانی است که شما را رسوا کند، اینم دشمن شماست و دستبردارم نیست، اینم عهد خداست. خدا با ما عهد بست، فرمود اگر راه وحی را طی کردید از هر خطری مسونی، و اگر بی راه رفتید دامنگی راهش خواهید شد، این عهد الله است. شیطان را هم به ما معرفی کرد، خصوصیاتش هم به ما گفت. اونگاه فرمود چیزی که باعث می شود شما عهد خدا را رعایت نکنید و نقض کنید، یا طمع در نعمت است یا ترس از یک قدرت. انسان چرا وظیفه الهی را انجام نمی دهد؟ یا برای آن است که به فکر جلب یک شهوتی است، یا برای دفع از یک منافر و ترس از یک دشمن است. انسان یا روی طمع دست از وظیفه برمی‌دارد، یا روی ترس دست از وظیفه برمی‌دارد، غیر از این که نیست. فرمود اگر طمع دارید می‌خواهید به نعمتی برسید، تنها ولی نعمتتون خداست. و اگر می‌خواهید طبق ترس دست از وظیفه بردارید، تنها مبدعی که ترس از اونجاست خداست. نه از غیر خدا می شود ترسید، نه به غیر خدا می شود امیدوار بود. شما اگر نعمت می خواهید به یاد نعم من باشید، چون من منعم شمایم. اگر می ترسید از من بترسید، نه از غیر من. انسانی که خوفش و رجایش تعدیل شد، خب یقیناً به عهد خدا عمل می کند. لذا در صدر آیه فرمود میلتون و امیدتون به خدایتون باشد، چون ولی نعمتتون اوست. در ذیل آیه فرمود اگر میخواید بترسید، فقط از خدا بترسید که او مقتدر است. و ایای فرهبون، از من راهب باشید، رهبانیت شما از من باشد. چقدر خوب است که انسان راهب باشد، یعنی از خدا بترسد. در مثلهای عرب هست که رهبوت خیر من رحموت، یعنی انسان از رحمت از عذاب خدا بترسد بهتر از آن است که به امیدواری خام دل ببندد و خود را در زحمت بیندازد. علی حال این تقدیم ایای مفید حصر است. فرمود فقط از من بترسید، مثل اینکه فرمود ایای فعبدون. در این گونه از مواردی که ضمیر فصل را مقدم ذکر میکنند مفید حصر است. ایای فعبدون یعنی فقط من را عبادت کنید. در این ذیل هم فرمود فقط از من بترسید، رهبانیتتون از من باشد. خب اگر یک مردمی جز از خدا از کسی نترسیدن و جز به خدا به هیچ مبدعی دل نبستن، یقینا بعد او وفا میکنن و این اختصاصی بنی اسرائیل ندارد. و این قصه بنی اسرائیل که ذکر میکند به عنوان تذکره است. در بسیاری از موارد میفرماد این وعده ما، چه در باره پیغمبر اونها چه در باره خود اونها، در باره پیغمبر وعده دادیم، در باره اینها وعید دادیم، تنها کار به دست ماست. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایای فرهم. نعمت هایی که من دادم اختصاصی ندارد به نعمت های ظاهری نظیر من و سلوا و سایر نعم مادی. بالاخره شما گروهی بودید زیر سلطه فرائنه، شما را نه تنها از سلطه رهایی بخشیدیم، در بین شما انبیا و ملوک آفریدیم، در بین شما افرادی برخواستن که سلسله انبیا را تشکیل دادن. در همین سوره بقره چند جا به بنی اسرائیل بفرماد به این که به یاد نعم ما باشید. در آیه 47 همین سوره فرمود یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین، یعنی عالمین عصرتون. چون که باز در همین سوره بقره بعضی از نعم را می شمارد. آیه 122 سوره بقره است یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. اگر شما به این مقام رسیدید به انعام الهی است ولا غیر. خب اون روزی که می ترسیدید ما شما را از ترس نجات دادیم، اون روزی که بی نعمت بودید شما را متنعم کردیم. مگر نام بود که شما زیر سلطه فرائن بودید، یوزب بهون ابناکم و یستحیون نساکم، خب اونها را عذابها را که برداشتیم. مگر نام بود که شما از فقر رنج می بردید، الان به جای رسیدید که و انی فضلتکم علی العالمین. هم فقر فکری که بدترین فقر است، لا فقر اشد من الجهل، اون را از شما برطرف کردیم، و هم فقرهای اقتصادی و مالی را. پس اگر شما بخواهید در اثر طمع دست از دین بردارید، بدانید تنها منعمتون خداست و طمع به غیر خدا طمع خام است. و اگر بخواهید در اثر ترس دست از عهد خدا بردارید، تنها قدرتی که باید از او ترسید قدرت خداست. چون بسیاری از انبیا در بین بنی اسرائیل بودن، یک، و اون روز مسلمین مبتلا به یهود بودن، مخصوصا یهودای مدینه و اطراف مدینه. این بنی اسرائیل شامل مسیحا و یهودیا هر دو می شود، چون اینا که فرزندان اسرائیلن. اسرائیل لقب یعقوب ابن اسحاق سلام الله علیه ماست، و گفتن اسرائیل که معرب است به معنای عبدالله یا قوت الله است. این سرسلسله این خاندان جلیله انبیا ابراهیم سلام الله علیه است و یعقوب سلام الله علیه است و اسحاق سلام الله علیه است و بعد یعقوب و همچنین فرزندانش، و اونها بودن که احیانا با کفر حجاز هماهنگ بودن و علیه اسلام میشولیدن. گاهی رسول خدا، گاهی خدای سبحان به عنوان یا اهل کتاب خطاب میکند، گاهی به عنوان یا بنی اسرائیل خطاب میکند، گاهی هم به عنوان یا ایها الذین هادو. البته خطر یهود را در برابر خطر غیر یهود به صراحت ذکر میکند، اما اون چه که مسلمین به اون مبتلا بودن و اسلام به اون مبتلا بود، همون بنی اسرائیل صدر اسلام بودن. لذا خدای سبحان به عنوان یا بنی اسرائیل خطاب میکند. البته مسیحا کمتر و یهودیا بیشتر. از این بیان معلوم میشود که اون چه که مرحوم طبرسی در مجمع در بین اقوالی که ذکر کرده است این قول را قبول کردن که و اوفو به عهدی اوف به عهدکم، منظور از این عهد آن است که خدای سبحان در تورات فرمود من پیامبری را با این نشانها و علائم مبعوث میکنم شما بو ایمان بیاورید. این نمیتواند تنها مراد از عهد باشد. البته از بارزترین مصادیق عهد همان است که بنی اسرائیل موظفن به تورات راستینشون عمل بکنن، یعنی به تبشیر موسی کلیم احترام بگذارن، به اون اوصافی که خدای سبحان در تورات برای پیغمبر خاتم سلام الله علیه و علیه و اولادی علیه آلاف و تحیط و سن ایمان بیارن، او جز بارزترین عهد خداست. اما مصداق منحصر نیست. عهد خدا نسبت به انسان این است که تابع وحیش باشند در همه مقررات، چه این که نعمت خاص مراد نیست و مراد اون عهدم عهد مخصوص نیست. همه این عهدها را شامل می شود. البته مهمترین عهد همان است که بنی اسرائیل به تورات اصیل عمل بکنن و در باره پیغمبر خاتم خضوع کنن. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم. البته اینو ملازم فرمایید، اوائل خدای سبحان انسان را به یاد نعمت متذکر می کند تا اونها که خوفن من النار یا شوقن الالجنه عبادت می کنند به وسیله این تذکار به راه بیفتند. بعد که وقتی انسان به راه افتاد خود را بالاتر از این نعم مشاهده کرد، یعنی برای خود هدفی برتر از این نعم دید، اونگاه دیگه نمی فرماید اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، می فرماید فذکرونی اذکرکم. نه، البته رسالت پیغمبر مراد است. خب بنابراین اگر چون چه اون عهد خدا، عهد خدا مطلق باشد، یعنی مطلق و ما جا به الوحی، یکی از اون ما جا به الوحی و ما جا به موسی سلام الله علیه پذیرش پیغمبر است، خصوص این نیست. وقتی انسان به جای رسید که میتواند از نعم برتر باشد، دیگر خدای سبحان به او نمی فرماد اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، فرماد فذکرونی اذکرکم. این که در مناجات زاکرین است، یا زاکر از زاکرین، یعنی ای خدایی که اگر کسی به یاد تو متذکر بود، به یاد تو بود، تو هم به یاد اویی، تو زاکر زاکرینی، هر کس به یاد تو بود تو هم به یاد اویی، یا زاکر از زاکری. این جزء اون عالی ترین مقام های انسان است که دیگه انسان خود را به نعم سرگرم نمی کند. می فهمد اذکرونی اذکر، این هم جزء عهد خداست، با ما تعهد کرد، فهمد اگه به یاد ولی نعمت بودید خدا هم به یاد شماست. نه تنها اگر کسی به عهد خدا وفا کرد خدا به عهد او وفا می کند که بعد اثباتی داشته باشد فقط، بلکه بعد سلبی هم دارد. منتها بعد سلبی را قبلا ملاحظه فرمودی که مفصل بحث شد، آیه 27 همین سوره بقره که مبسوطا بحث شد این است: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل و یفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. در سوره رعد کسی که نقض عهد میکند یا قطع صله رحم به مانند اون میکند، اونجا لعنت کرده است. پس اگر کسی به عهد خدا وفا کرد خدا هم به عهد او وفا میکند، ولی اگر کسی به عهد خدا وفا نشد این چنین نیست که از مزایای وفای عهد خدا محروم باشد، بلکه گرفتار وعید خدا خواهد شد. این نظیر عقود جایزه نیست که با تغایر طرفینی حل بشود. اگه کسی خواست به عهد خدا وفا کند و از مزایا متنعم بشود چه بسیار خوب، و اگر نخواست آسیبی نمی‌بیند. این طور نیست. این عهد دو طرفه است. عهد خدا این است که فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فی خالدون. این عهد الله است. مجموع اون وعده و این وعید عهد الله هست، نه اینکه فقط اون وعده عهد الله باشد که اگر کسی خواست بهشت برود به عهد خدا عمل کند و اگر کسی نخواست بهشت برود به عهد خدا عمل نکند، این چنین نیست. والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه اولئک هم الخاسرون اولئک علیهم لعنت الله و امثال ذلک در کتاب آسمانی آمده است. مجموع وعد و وعید عهد الله است، هم در سوره بقره هم در سوره طه دو طرف را عهد خدا میداند. میفرماد بین که فیما یعتن نکن منی هدن فمن تبع هدای فلا یزل و لا یشق و من اعرضن ذکری فین لهو معیشتن زنکا. هر دو عهد خداست، منتها این لسان که در این کریمه آمده است اوفو به عهدی اوف به عهدکم، این ناظر به اون بود اثباتی و جنبه وعده اون عهد است. و اوفو به عهدی اوف به عهدکم و ایایا فرهبو. خدای سبحان با انسان معاهده می بندد. یکی از سیاق عقودی که عبد می تواند با مولاش برقرار کند همون عهد است. اینقدر رحمت خدا تنزل کرده است که به دست انسان می رسد، انسان می تواند با خدا عهد کند. بعضی از بزرگان رساله نوشتن به نام رساله عهد که من چجور درس بخوانم، مجالسم رو چجور بگذرانم، شبان روز چجور زندگی بکنم، طی سال چجور تحصیل بکنم، برای چی تحصیل بکنم. حالا یا موفق شدن اون را به صورت رساله در آوردن یا ننوشتن، ولی عهدی می کردن با خدای سبحان. رساله عهد برای بزرگ از بزرگان کم نیست که من عهد کردم که مثلا قصه نخوانم، عهد کردم که افسانه و داستان نخوانم، و اینکه روح را روح متفکر بار نمی آورد. اونا که می خواستن یه مقدار عمیق بیندیشن روح را مهار می کردن. خلاصه قصه خانی، افسانه خانی، گوش دادن به این داستانان، نگاه کردن به فیلم برای یک طلبه‌ای که بخواد محقق باشد، این سم است، مگر کتاب‌های علمی و عمیق بخواند. و الا انسان داستان نگاه بکند، خب کدوم داستان از قصص قرآنی بالاتر و بهتر؟ اون که کودک است او را با فیلم سرگرم می‌کند، و الا یک محقق که حاضر نیست وقت تلف بکند قصه و افسانه گوش بدهد. قصه و افسانه انسان را متفکر بار نمی‌آورد، چون همه ساختگی است. این که میبینید در کنار این صحنه ها اون که ضعیف و نفس تر است وقتی فیلم نگاه میکند زودتر از دیگران میخندد یا زودتر از دیگران میگرید، با اینکه واقعیت ندارد فقط بافته است، سرش ضعف نفس اوست نه عاطفه او. بعضیا برای اینکه خوب زمان فکریشون رو تنظیم بکنن سعی میکردن که افسانه ها، داستان هایی که واقع نیست و حق نیست، نظیر قصص قرآن نیست که ریشه اساسی داشته باشد، با اونا انس پیدا نکنن، زیرا روح را روح متسلب و روح متفکر بار نمی آورد. گذشته از اینکه مسائل عبادیشون، تلاوت قرآنشون، شب زنده‌داریشون، نوافلشون را هم با عهد ذکر می کردن. عهدی که انسان می تواند با خدای سبحان برقرار کند در مطلق واجبها و کارهای خیر است. این چنین نیست که انسان در کار مستحب عهد برقرار کند، نه، برای تأکید میتواند عهد کند که من نماز واجب را این چنین بخوانم یا در اول وقت بخوانم، چون نماز اول وقت افضل و فرض الواجب است نه مستحب. یا عهد کردم نماز را به جماعت بخوانم، یا عهد کردم در جمعه شرکت کنم و مانند آن. هر عهدی که از این طرف انسان با خدا ببندد خدای و به عهدش وفا کند، از اون طرف خدا وفا میکند. اگر کسی به عهد خدا وفا کرد، خب خدا هم به عهدش وفا میکند. فرمود اوفو به عهدی اوفه به عهدکم. البته عهد او هم این است که من به مقدار کار شما پاداش نمیدم، اینم عهد خداست. گاهی فرمود اگر شما یک کار خیر کردید من دو برابر پاداش میدم، گاهی فرمود ده برابر پاداش میدم، گاهی فرمود 700 برابر پاداش میدم، گاهی فرمود 1400 برابر پاداش میدم، گاهی فرمود به قدری پاداش میدم که قابل شماره نیست. این هم عهد خداست. گاهی فرمود من جاب الحسنه فلو خیرون منها، این عهد خداست. گاهی فرمود من جاب الحسنه فلو اشرم صالحا، این بالاتر از اوست. گاهی فرمود مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه، یعنی یکی میشه 700 برابر. گاهی فرمود والله یضاعف لمن یشاء، یعنی یکی 1400 برابر. گاهی هم در ذیل آیه فرمود دیگر از رقم و آمار میگذرد، والله واسع العلیم، اون واسع العلیم دیگر قابل رقم نیست که یکی بشه 1400 برابر. گاهی شما میبینید خدای سبحان در اثر یک عمل خیری که یک انسان صالح میکند به او یه فرزندی میدهد که دنیا میارزد. معلوم نیست خدای سبحان چیگونه به انسان پاداش برحمت میکند. این همه عهد خداست. با خدای کریم عهد بستن به سود انسان است. او کریمانه وفا میکند، نه سوداگرانه. نه اینکه درباره سیه فرمون جزا و سیئات این سیئات مثل ها، ما بیش از اون مقداری که کسی استحقاق داشته باشد هرگز تعذیب نمی کنیم. اما درباره حسنه فرمود من جا به بالحسنه فلو عشر امثالها. حالا اون احتمالی هم که بعضی از بزرگان احتمال دادن که من جزا و سیئات این سیئات مثل ها، این وعده است نوعی، یعنی میدانید من در برابر سیئه شما را عقاب کنم بد است، جزای سیئه بد است و من این کار بد را نمی کنم. این لسان وعده است، این خداست. اگر خدایی که احیانا از همه گناهان انسان ممکن است بگذرد منتال من یشا، با این خدا عهد بستن به سود انسان است. فرمود اوفو به عهدی اوپ به عهدکم، و اگر از فقر می ترسید نترسید، از دشمنت بیرون می ترسید نترسید، و ایای فرهبو، از من رهبانیت داشته باشید و دیگر هیچ، از من راهب باشید و دیگر هیچ، من ایکه ارحم و راهمینم، و ایای فرهبو. این رو به عنوان تلیعه داستانی که با بنی اسرائیل در میون میگذارد ذکر میکند. اونگاه فهمد و آمنو به ما انزلتو مصدقن لما معکم ولا تکونو اول کافرن به ولا تشترو با آیاتی ثمرن قلیلن و ایای فتقون. اون چه که به عنوان اوفو به عهدی اوف به عهدکم آمده است مطلق است، و اون چه که درباره رسالت و ایمان به پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و مانند آمده است، از باب ذکر خاص بعد از آن و مانند آن است که مطالعه می فرمایید. الحمدلله رب العالمین.